بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف صفحه 216 سطر 10. و ایزن فالفرق قائمان فإن اجتماع الحركتين الى جهتين يوجب للجوهر كونين في حيزين. گفتیم که بعد از مباحث اعتماد وارد بحث در اختلافات معتزله در باب اعتماد میشیم. خود معتزله با هم در بعضی مسائل اختلاف دارند، در بعضی مسائل اعتماد، و اون اختلافاتشون رو در ششمین مبحث از مباحث این باب ذکر میکنیم. اولین اختلافی که دارند در این است که آیا اعتمادات با هم تضاد دارند یا نه. اونها اعتماد رو به دو قسم تقسیم می کنند و بعد بحث می کنند که این اقسام با هم تضاد دارند یا ندارند. یک اعتماد رو میگن اعتماد لازم، یک قسم دیگر رو میگن اعتماد مستطلب، یعنی اعتمادی که جلب شده و وجود نداشته. اعتماد لازم همون اعتماد طبیعیه، اعتماد مستطلب همون اعتماد قصریه، و اینا اسم رو عوض کرده. این سنگی که اگر رهاش کنی میاد پایین، این اعتمادش اعتماد لازمه. اون سنگینی که در سنگه و سبکی که در دوده، این سنگینی و سبکی رو میگن اعتماد لازم. اما اون نیرویی که ما در سنگ ایجاد میکنیم و پرتابش میکنیم به بالا، یا سنگی که داره میره پایین ما حولش میدیم به سمت پایین، خودش به طور طبیعی پایین میره، ولی وقتی ما حولش میدیم اون سرعتش بیشتر میشه. این یه میلی ما درش ایجاد میکنیم، اینو بهش میگن اعتماد مستطلب، که همون اعتماد قصریه. چه سنگو ما به سمت بالا پرتاب کنیم، چه سنگی که داریم میاد پایین با دستمون حولش بدیم، در هر صورت یک اعتماد قصری ایجاد کردیم که اونها به این اعتماد قصری میگن اعتماد مستطلب. جسمی که به سمت راست یا به سمت چپ یا جلو و عقب مایله و اعتماد داره، این اعتماد و میلش مستطلبه، یعنی مال خودش نیست. اینطور نیست که شی به سمت راست حرکت کنه، یا به سمت بالا حرکت میکنه اگه سبک باشه، یا به سمت پایین حرکت میکنه اگه سنگین باشه. هیچ وقت شی به دست راست و دست چپ نمیره مگر قاصری او رو بفرسته. مثلا باد میاد، دود میره به سمت دست راست، یا مثلا ما سنگو پرتاب میکنیم به سمت دست چپ، یا قاصری که حرکتی رو به جسمی تحمیل میکنه، اون میتونه اعتماد مستطلب به سمت راست یا چپ یا جلو یا عقب ایجاد کنه. اما اعتماد به سمت بالا و پایین گفتیم اعتماد طبیعی و لازمه. حالا اختلاف در اینه که آیا این اعتمادها با هم تضاد دارند؟ یعنی ممکن نیست که یک سنگ دو تا اعتماد داشته باشه، هم به سمت پایین هم به سمت بالا؟ یا اینکه اینا تضاد ندارن و قابل اجتماع هست؟ گفتیم این مسئله اختلافیه. ابو علی جبایی که از رؤسای معتزله است، ایشون گفته که اعتمادات تضاد دارن. پسرش ابی هاشم که اونم از ارکان معتزله است، ایشون گفته که اعتمادهای لازم تضاد، اعتماد لازم با مشتلب تضاد نداره، جمع میشه. مثلا فرض کنید سنگی در میاد پایین، این اعتماد لازم داره، من حالش میدم که زودتر بیاد پایین، اعتماد مشتلب هم پیدا میکنه. الان اعتماد لازم با اعتماد مشتلب با هم جمع شده و ایرادی هم نداره، پس معلوم میشه تضاد نداره. ولی آیا اعتماد لازم با لازم یا اعتماد مشتلب با مشتلب، اینا تضاد دارن یا نه؟ لازم با مشتلب گفتیم تضاد نداره، اما دو تا لازم با هم تضاد دارن یا ندارن؟ دو تا مشتلب چطور؟ در مورد دو تا لازم و دو تا مشتلب ابو هاشم دو قول داره، یکی این که قائل به تضاده، دوم که قالب تضاد نیست. پس ابی هاشم در اونجا که اعتماد یکی لازم باشه یکی مستلب باشه قالب تضاد نیست، اونجا که هر دو اعتماد لازم باشن یا هر دو اعتماد مستلب باشن در یک قولش قالب تضاد، در یک قولش قالب تضاد نیست. ما باید هر سه رو، هر سه مطلب رو رسیدگی بکنیم، یا هر دو مطلب رو، دو تا قولش رو داره تفصیل میده بین لازم و مشتلب از یک طرف، لازم ها و مشتلب ها از طرف دیگر. این تفصیل ابو هاشم داره. ولی پدرش ابی علی گفته که تمام اعتمادات به هم تضاد داره، فرقی بین مشتلب ها و لازم ها و مختلف ها نذاشته. ابو علی برای اثبات قول خودش که تضاد وجود نداره دو دلیل آورده. دلیل یک دلیل آورده که دلیلش ما در جلسه قبل خوندیم. دلیلش اینه همانطور که حرکات تضاد دارند، اعتماداتی هم که سبب حرکاتن با تضاد داشته باشند. حرکات تضاد دارن، هیچ وقت یک جسم نمیتواند هم حرکت به سمت بالا داشته باشه هم حرکت به سمت پایین. ممکنه در یه وقتی حرکت به سمت بالا کند، در وقتی دیگر حرکت به سمت پایین، ولی در یک آن حرکت به هر دو سمت ممکن نیست. همچنین حرکت به دست راست دست چپ، حرکت به جلو عقب، هیچ جور دو تا حرکت های مخالف با هم جمع نمیشن. همونطور که حرکت ها با هم جمع نمیشن و تضاد دارن، اعتماد ها هم که سبب حرکت هم با هم جمع نمیشن و تضاد دارن. این استدلال ابی علی بود. ما این استدلال رد کردیم، گفتیم که این تمثیله، قیاس نیست، استقرا هم نیست. قیاس بود قبول میشدیم، استقرا بود چندان قبول نمی شدیم، تمثیل که اصلا قبول نمی کنیم، چون تمثیل یعنی تشبیه یه مورد به مورد دیگر. شما دارید باب اعتمادات و باب حرکات تشبیه می کنید، خب بعدم میگید چون در حرکات این حکم هست، در اعتمادات هم باید همون حکم باشه، و این تمثیله. تمثیل اینه که جزئی رو به جزئی دیگر تشبیه می کنیم، بعد حکم یک جزئی رو به جزئی دیگر سرایت میدیم. مثلا میگیم که آب جو مثل شراب انگور مست کننده است. این دوتا جزئی، یکی آب جو یکی شراب انگور، این دوتا جزئی در یه جامعه شریکن که مست کردن باشد. بعد میگیم حکم شراب انگور حرمت است، نتیجه میگیریم پس حکم آبجو هم حرمت است. حکم از یک جزئی به جزئی دیگه سرایت میدیم به خاطر وجود جامعه بین این دو جزئی، چون این دو جامعه دارن، یعنی هر دو مست کننده هستند، حکم از یکی به دیگری سرایت داده میشه. این اصلا تمثیل نه. در تمثیل دو تا جزئی به هم شبیه میشوند، در یک جامعه به بچه شبهی، و به خاطر اون جامعه به بچه شبه ما حکم از یک جزئی به جزئی دیگه سرایت میکنیم. اینجا هم همین کار کرده، حرکات رو اعتمادات رو با هم دیگه تشبیه کرده، بعد گفته همون حکمی که برای حرکات هست یعنی تضاد، همون حکم برای اعتمادات ثابت میکنی و قائل میشیم که اعتمادات هم تضاد دارن. جوابی که ما دادیم، گفتیم سه جواب میدیم. یک جواب این بود که تمثیل دلیل کاملی نیست، قیاس دلیل خوبیه، استقرا هم اگر تام باشه دلیل خوبیه، ناقص باشه دلیل نیست. تمثیل مطلقا دلیل نیست، مگر این که در تمثیل علت ذکر بشه، ما اون علت رو کبرا قرار بدیم، یعنی تمثیل رو برگردونیم به قیاس. مثلا اینطور بگیم آب جو مست میکند و هر چه مست کننده است حرام است، نتیجه بگیم پس آب جو حرام است. برگردیم تمثیل رو به قیاس، اگه برگردیم به قیاس درست میشه، ولی نه. پس تمثیل دلیل معتبری نیست. این جواب اول. جواب دوم، تمثیل احتیاج داره به جامعه. یکی از چهار تا رکنی که ما در تمثیل داریم جامعه. دو تا رکن اون دو تا جزئی هست، رکن سوم جامعه، رکن چهارم حکم. شما در این تمثیلتون جامعه ندارید. چه جامعی بین حرکات و اعتمادات دارید؟ بله، فقط یه چیز میتونید بگید، اعتمادات سبب هست، حرکات مسببات هست، اونا اسباب هست، اینا مسببات. چه جواب اینم دادیم؟ گفتیم اگر مسببات حکمی داشتند، لازم نیست که اسباب هم همون حکم داشته باشند، که این جلسه گذشته توضیح داده شد. پس این اشکال دوم، که شما جامعه ندارید. وقتی جامعه ندارید، بر فرض تمثیل یک حجت قوی باشد، وقتی جامعه نداشتید تمثیل رو ندارید. این دو جواب. جواب سوم اول بحث امروزمونه، که تازه فرق وجود دارد بین حرکات و اعتمادات. نه تنها جامعه ندارید، فرق هم تازه هست، چیزی نیست که این دوتا رو جمع کنه، بلکه چیزی از این دوتا رو اصلا جدا میکنه. حرکات اگر بخوان جمع بشن محضور داره، اعتمادات اگر جمع بشن محضور نداره. پس از این جهت بین این اعتمادات و حرکات فرقه. پس قیاستون نه تنها بلا جامعه، بلکه معل فارقه. این فارق هم داره، قیاس معل فارق باطله، تمثیل بلا فارق باطل. فرقش چیه؟ توجه کنید دو تا حرکت اگر بخوان به دو سمت مختلف باشن، مثلا فرض کنید که جسمی از زمین حرکت میکنه به سمت دست راست، در اینی که داره حرکت میکنه به سمت دست راست حرکت کنه به دست چپ، این محضورش اینه که وقتی میره به سمت راست مکانی رو در راست انتخاب میکنه که در اونجا آرام بگیره، حالا آرام قصری نه آرام طبیعی، شاید هم آرام طبیعی، بالاخره به سمت مکانی میره بعد که دست راسته. اون سنگی که داره به سمت دست چپ میره، اونم به سمت مکانی میره که دست چپه. اگر هر دو حرکت انجام بشه با هم، معنیش اینه که در یه لحظه هر دو در دو مکانه، این جسم در دو مکانه، جسم واحد در یک لحظه در دو مکانه. حالا در دو مکان مختلف کار نداریم، در دو مکان که هر دو مثلا الف باشن یا هر دو صفر باشن یا هر دو دست راست باشن، در دو مکان بودن جسم باطله، تا چه رسد به اینکه در دو مکان مختلف باشه، یکی دست راست یکی دست چپ. اصلا جسم در دو مکان نمیتونه باقی بشه، هر جسم یه مکان بیشتر نداره. پس اگر حرکت های مختلف ما داشته باشیم و بتونیم حرکت های مختلف رو جمع کنیم، این محضور لازم میاد که جسم در یک آن در دو مکان باشد. به همین جهت میگیم حرکات تضاد دارن، با هم جمع نمیشن تا محضور وقوع جسم در دو مکان فی زمان الواحد لازم نیاد. اما اگه بگیم دو تا جسم دو تا میل دارن، میل که ایجاب نمی کنه اینا وارد مکان بشن، اعتماد داره ولی لازم نیست که تو مکانی وارد بشه، مگر حرکت کنه. تو اون باز با بحث حرکت پیش میاد، بدون توجه به حرکت این سنگ میل داره به سمت مثلا بالا، حرکت هم نمیدون کرد، همین سنگ میل هم داره به سنگ سمت پایین، بازم حرکت نمی کنه. حالا یه جوری مثلا جور حرکت گرفته بشه، آیا این دو میل باعث میشن که سنگ در دو مکان باشه؟ هیچ محضوری وجود نمیاد. بله اگه پشت این میل حرکت باشه، اون حرکت ها محضور رو درست میکنن چنانچه گفتیم، اما اگر حرکتی نباشه فقط میل باشه، محضوری پیش نمیاد. پس اجتماع دو میل اشکالی نداره که شما نتیجه بگیرید دو میل تضاد دارن، ولی اگه نتونستن اجتماع پیدا کنن تضاد دارن. ولی ما بیان کردیم که اجتماع دو میل اشکالی نداره.
همونطور که اقتضای متناقض بودن هم محال هست، اگر میل به این مورد میل ذاتی بشه میل عرضی، و اگر قرار بشه یک شیء هم میل به راست بشه میل چپ، به این معنی است که یک شیء اقتضای دو امر متناقض رو داره. و اقتضای دو امر متناقض داشتن هم مثل این که دو امر متناقض داشته باشه محاله.
اقتضای دو امر متضاد رو داره. از کجی شما میگید متضاد؟
این منظور از میل در حقیقت، چون که
ببینید اقتضای دو متضاد باطله، همونطور که فعلیت دو متضاد باطله. اما از کجا میگید این دو تا متضاده؟
چون وقتی داریم تعریفش میکنیم هر دو رو به غیر از هم تعریف میکنیم،
مضاف نیده ای کار نداریم. ببینید
تعریف
اعتماد به علم و اعتماد به صفر، میل به علم و صفت داشته، این چه تا کجا تضادش رو درست
میکنه؟ اگر این دو تا با هم تضاد نداشته باشن، هر کدوم باید اقتضای دیگری هم داشته باشه. وقتی میفهمیم که
تمام میگیم داره،
وقتی میگیم که میل بس یه میل هستن، ما اصلا کلا باید نباید بگیم دو چیز هستن که با هم دیگه تضاد ندارن، باید بگیم اصلا یک چیزی است که توی
شما. ببینید شما تو ذهنتون در اینی که دارید میل رو مثلا میکنید، تو ذهنتون حرکت رو دارید میبینید؟
نه نه حرکت رو نمیبینم، همین میل.
اگه حرکت رو ببینید تضاد هست،
چون تو تبیین میل باید به حال جهت رو مشخص بکنید. اگه ما جهت رو مشخص نکنیم حالا اصلا تو
چه بودید نمیبینید؟ شما ببینید شما چون باید در میل جهت مشخص کنیم، اینطور نیست، در حرکت باید جهت مشخص بشه. عرض میکنم شما تو ذهنتون حرکت آمده توجهش نمیکنید، حرکت از ذهن خارج کنید. حرکت هست که جهت لازم داره. اگر سنگی فرض کنید دو تا میل داشت، منم نیتش داشتم نذاشتم به ایشونم از دو طرف عمل کنه، نه به سمت بالا رفت نه به سمت پایین رفت، نه به راست نه به چپ رفت، میل داره ولی حرکت نمی کنه، جهت هم انتخاب نمی کنه، مکان هم انتخاب نمی کنه، این چی را دیگه؟
من استدلال مشخص میام که میل اگر جهت نخوابیده، ما نمیتونیم بگیم یک شی داره دو تا میل هست. چون اگه ما بگیم یک شی دو تا میل هست، این توضیح دادیم که یک میل توش جهت راست خوابیده، یکی جهت چپ خوابیده. اما اگر جهت تو میل نخوابیده، یعنی میل فقط صرف کشش داشته،
جهت مال میل نیست.
میگم اگر همین دارم توضیح بدم، میگم اگر جهت تو میل نخوابیده، ما اصلا نمیتونیم بگیم تو یک شی دو تا میل خوابیده، چون میل کشش یک جنسی رو داره اشاره میکنه، یک در حقیقت معنای مبهمی داره اشاره میکنه به نام این کشش، که این کشش هیچ کدوم جهت
فرض کنید دو تا کشش تو این سنگ هست. اگر شرایط فراهم بشود این کشیشش بلفل میشه، شرایط دیگر فراهم شود اون کشیش بلفل میشه.
دوگانگی این دوتا کشش به چیه؟ وقتی میگیم این کشش و آن کشش، تفاوتشون به چیه؟ اگه ما جهات رو در کشش لحاظ نکنیم، این کشش با آن کشش دوتا نمیشه.
نه خیلی جهت هم لحاظ، شما جهت رو لحاظ میکنیم ولی کشش به سمت جهت انجام نمیشه، فقط این کشش هست، جهت هم ملاحظه کنید ولی این به سمت هیچ کنم از دو جهت نمیره، سنگ و ما نگرش داشتیم. نزدیکیم راست بره، نزدیکیم چپ بره. پس کششو داره، ولی فرض کنید جهت هم طالبه، اما نه به این جهت توجه میکنه نه به اون جهت، مگر شرایط فراهم بشه.
یعنی در حقیقت میخوام بگم یک کششی در اینجا هست،
دو تا کشش
استزای مهم. اگر بگیم یک کشش هست به استزای شرایط و مقتضیات، به چپ راست بالا پایین جلو عقب میره، این دیگه در حقیقت اتحاد نداریم که در
کشش.
اگر دو تا کشش داریم، اگر بگیم دو تا کشش داریم، باید ماگز بین دو تا کشش مشخص بشه چیه تفاوتی بین دو تا کشش هست. اگر صرف ابهام نیرو هست که صرف ابهام نیرو این دو مشترک هست، فارق ندارن. اگر قرار هست فارق داشته باشه، ما باید جهت دخالت بدیم یا میل به یک از جهت
جهت میل به جهت هست، ما فرض میکنیم میل به سمت راست نمیرسه به سمت چپ، ولی این میل به سمت راست چپ دیگه نمیره.
درسته میگو سمت چپ نمیره، ولی نظرش نظرگاهش به یک سمت هست.
خب من مگه نظرش به سمتی این تضاد رو
خب اگر یک شیء نظرگاهش به راست باشه به یک شیء نظرگاهش به چپ باشه، همین نظرگاه چپ و راست باعث ایجاد تضاد در اون دو شیء میشه، چون که چپ و راست با هم
چپ تضاد داره. درست،
میل به راست و چپ هم تضاد ایجاد.
چرا؟
چون اگر یک شیء میل به راست داشته باشه، اون همزمان
میل به راست داشته باشه، میل به چپ داشته باشه، هیچکدوم انجام نده.
اگر اقتضای یه میل باشه اشکال نداره، یه میل داریم که واسه اقتضای باشه.
نه، دو تا میل.
اگه دو تا میل باشه، ما نمی‌فهمیم که اینجا فارغ بین دو تا میل چی میشه. دو تا میل چه فرقی داره؟
حالا فرض کنید دو تا میلن، اونم چون توجه به جهت یمین داره، این توجه به جهت یسار داره، ولی فقط توجه ها
هم توجه کافی
باشه. توجه این توجه ها اجازه میده این دوتا جمع بشن، بخواد این توجه رو اجرا کنه، فعلیش کنه، نمیتونه. اون وقتی این بخواد اجرا کنه، حرکت درست میشه و حرکت رو به هم تضاد دارن. ولی وقتی نخواد اجرا کنه، فقط میل به چپ میل به راست، چه مشکلی داره این دوتا جمع بشه؟
این میلی که به سمت راست هست، میتونه همون میل به سمت چپ هم داشته باشه؟
نه نه، میل به سمت راست میل به چپ نیست.
میل به چپ نیست، اقتضای به سمت راست بودن داره. اگه شرایط مقتضی
اقتضای به سمت راست رفتن این میل داره، اقتضای به سمت چپ رفتن اون میل داره، هیچ کدام هم اقتضایشون فعلیت بده نمی کنه.
همین که دو بطن و متنشون دو خصوصیتی هست،
هر کدوم چه ای داره؟
ما دو تا میل داریم.
نه، حرکت ندی، این چه ای داره؟ اینو توضیح بدین شما. شما دوباره میگین سراغ بس حرکت. حرکت
ما جهت رو دارم، حرکت کنم
جهت، جهت ها با هم مخالفه. این که به سمت هیچ کنم به جهت نرفته، که چطور مخالفت داره، چطور تضاد داره؟ دو تا میله، فرض کنید هیچ وقت هم این دو میل با هم فعالیت نمی کنه. این شخص بعضی اوقات به این سمت این، بعضی اوقات به این سمت، این چه ایراده که این چه ایراد نداره؟
در حقیقت آشان یک شیء مرکب از دو تا میل، بخشش میل به یه چیز داره، بخشش به این میل دیگه. این اشکال
نه بخششو نمیگم،
یک شیء
تمامش مهم. تمامش میل به راست داره، تمامش میل به چپ.
سوال هم جز دیگه و خود داریم میگیم دو تا میل هست، این شیء داره دو میل هست که احد اون ما میل به سمت راست داره. جهت که داریم میگیم، جهت داریم میگیم، حرکت به نظر جهت داریم، فقط نظرگاهش، نه که واقعا هم داره به سمت اون حرکت میکنه. یک شیء داریم که دو تا میل داره، یکی جهتگاهش راسته، یکی جهتگاهش چپه. و اگر داریم میگیم این شیء احیانا بر اساس اختلال شرایط به سمت راست میره، به خاطر اون میل راستی است، اگه به سمت چپ میره خاطر میل چپی است. این دو تا میل هستن. یعنی داریم میگیم این شیء مرکب از این دو تا میل هست که اگر راست میره به خاطر اون میل A هست، اگه چپ میره به خاطر میل B هست. نمیگیم یک شیء داره به هم راست میره و هم چپ میره. اگه بگیم یک شیء واحد هست، میتونیم بگیم جمع ازداد اتفاق، جمع بین دو تا میل اتفاق افتاده و در حقیقت اشکال نداره، تضاد نداره. این شیء داره حداقل دو تا حیثیت هست، اگر نگیم دو تا مرکب، دو تا جزء خارجی، دو تا حیثیت هست که هر کدوم خود خودشونو دارن و از این حیث دو تا با هم دیگه، اون دو تا جهت و اون دو تا میل با هم دیگه تضاد دارن، چون که نمیتونن در هم دیگه بیان.
شما دارین تکرار میکنیم این دو تا شما ادعا میکنید دو تا میل با هم تضاد دارن، هیچ دلیلی هم بر تضادشون نمیدید، چون با توجه به اینکه حرکت نمیکنن چطوری شما تضاد درست میکنید؟ ولی اگه حرکت کنن، حرکت رو تضاد دارن، حرفی دیش نیست. ولی حرکتی هم الان انجام ده میشه، دو تا میل ها چرا هم ناسازی برن؟ چه اتفاقی افتاده یه ناسازی برن؟
یا جهتشون
تعریف جهتشون هم با اختلاف دارن، ولی دو تا میلی که یکی توجه الان شما در ذهنتون راست و چپ تصور میکنید، راست و چپ با هم نمیسازه، ولی تو ذهن شما اینا با هم ایراد دارن جمع میشن، جمع شدن دیگه،
فقط صورتشه.
شما هم راست دارین تصور میکنید چپ،
هم بحث وجود ذهنی وجود خارجی، این صورتشه. اگه صورت
یعنی اگه ذهن من به سمت راست رفت و سمت چپ رفت، این تضاد درست میشه. خب بله، اما اگر فقط تصور راست و چپ شد چه ایراده؟
چون تصور فقط از به لحاظ حکایتشه، نه به لحاظ
اینو. همینه میل، همینه میل، در صورتی که به سمت راست و چپ نرفته، فقط میل سمت راست و چپ هست. هر وقت هم خاص بده یکی از دو میلش فعال میشه، هر وقت خاص بده یکی از دو میل فعال میشه. وقتی که نخواست بده هر دو میلش هست، هست ولی فعال نیست. این چه ایرادی که اصلا معلومه ایراد نداره. شما چیزی را درست میکنی من نمیدونم.
تو بود وجودش میشه.
شما بدون توجه حرکت رو در نظر میگیرید و اون به سمت راست و چپ رفتن رو دارید در نظر میگیرید، ولی نگیرید. فقط بگید دو تا میله که دو تا میل با هم جمع هند، ولی هر وقت بخوان این دو تا میلا فعال بشن یکیش فعال میشه دیگهش نه. پس هیچ وقت هم حرکت به سمت دو جهت با هم انجام نمیشه.
هم که داریم
یکیش هیچ ایرادی توش نیست.
هم که میفهمید باید یکیش فعال بشه، اگه تضاد نداشته باشن چرا نمیتونن هر دو با هم فعال بشن؟
تضاد تو حرکته، تضاد در فعالیتشونه. ببینید من دارم عرض میکنم، شما بدون توجه به حرکت دارید میاد توش، یعنی تضاد در فعالیتشونه، تضاد در وجودشون نیست. فعال میخوان بشن، بله، یه دوتایی با هم نمیتونن فعال بشن، یکی فعال میشه اون که خاموشه و بلکس، اما دوتایی میخوان با هم فعال بشن ممکن نیست. دوتایی هم خاموش بشن ایب نداره، دوتایی خاموش بشن ایب نداره، یکی فعال بشه که خاموش ایب نداره، دوتایی بخوان فعال بشن ایب داره. معلوم میشه فعالیت رو مشکل داره، فعالیت این حرکت بله وجودشون ایران نداره. واضح این مطلب حال چی تو زن شما رفته من نمیدونم. احتمال قوی اینی که حرکت، نه احتمال قوی، یقینا میکنه شما حرکت رو دارین لحاظ میکنید. بریم توجه بدونی شما توجه باشید دارین لحاظ میکنید، دارین لحاظ میکنید
در مقام فعلی.
بله
نه، اگه بگیم که فعلیت، اگه بخواییم جهات رو فعلیتشون به حرکت بدونیم، به حقیقت فعلیت اونها نیست. شما فهمید که اگر ما در حرکت رو لحاظ بکنیم، در حقیقت اون دو دومه فعلیت پیدا کردن و در حرکت تاری که تقوید شما که من تصدیق بکنم، حرکت خارج از اون حقیقت میله. ما باید فعلیت داشتن و نداشتن یک میل رو فارغ از حرکت داشتن.
فعلیت داشتن یعنی چی؟
همین خب اینم که چجوری میشه
فعلیت داشتن یعنی حرکت رو دادی که
ما که داریم حرکت خارج از حقیقت میله
باید فعلی باشه. هر میل اگر فعال بشه یعنی داره حرکت میده.
ما نفیه فعلیت داشتن یک شیء، این یک مشخص، این هم فعلیت داشتن یک شیء رو نمیتونیم با یک همه خارج از اون تعبیر و تفسیر کنیم. یک شیء باید در نهاد، اگر دای دو مرتبه است، بی مرتبه هو است، بی مرتبه فعل، و اون فعلیتش باید فعلیت خود اون شیء باشه، نه با یک امر خارج از اون که
فعلیت خودش خود میل وقتی فعال میشه حرکت پشتش میاد، نه حرکت رو فعلی میکنه، حرکت ایجاد میکنه. میل سبب، حرکت مسبب. میل اگر بلفل شد، یعنی اگر میل ها که سبب بلفل شد، اون مسببش هم بلفل میشه. وقت اگه مسبب بلفل شد مشکل درست میشه. نمیخوام بگیم که میل بلقوه بماند حرکت بلفل شد، این که نمیگیم. خود میلی که بلقوه بود بلفل میشه، وقتی بلفل شد حرکت پشتش انجام میشه و اون حرکت که در انجام میشه مسئول درست میکنه، ولی خود میل رو محصول نداره. من به نظر این مطلب قاضیه احتیاج رو رسی آدم نداره. پس اینطور شد که در اجتماع دو حرکت محضور هست، ولی در اجتماع دو تا میل محضور نیست. پس فارق بین دو حرکت و دو میل وجود داره. اگر فارق وجود داره معنی نداره شما حکم حرکت رو به میل بدهید، چون قیاس و محفارقه، تمثیل بلا پایانه، تمثیل بلا جامع غلطه، تمثیل محفارق غلطتره. تمثیل خودش مفید نیست، مفید یقین نیست، نمیگیم غلطه، میگیم بیارزشه، اما تمثیل بلا جامع غلطه، تمثیل بلا جامع محفارق غلطتره و شما گرفتار تمثیل اینجوری میشید. این جوابی شما به جواب دیگری است که ما به ابی علی چوپان می‌دهیم. پس اشکال اولمون دیگه که تمثیل ارزش نداره، اشکال دوم این که جامعه ندارید که این دو تا اشکال قبلا خوندیم، اشکال سوم که امروز میخوام بخونیم اینه که فرق حاصل است و وقتی فرق حاصل است تمثیل دیگه میشه تمثیل معلفان و تمثیل معلفان که دیگه باطل. صفحه 216 هستیم، سطر 10. و ایزن یعنی علاوه بر اون دو اشکال قبلی که یکی این بود که تمثیل بیارزشه، دومی بود که تمثیل شما بی جامعه، و ایزن علاوه بر این دو اشکال اشکال سوم داریم، فالفرق و قائمون. فالفرق یعنی فرق بین حرکت و اعتماد، فرق بین این دوتا هست، قائمه یعنی حاصله. اگر فارق وجود داره پس تشبیه یکی به دیگری، قیاس یکی به دیگری جایز نیست. فإن اجتماع حرکتین ممنوع است، چون منشأ یک امر محاله و اون امر محال کون الجسم فی آن واحد فی مکانه، این امر محاله اجتماع حرکتین الى جهتین مستلزم این امر محال هست، ولی اجتماع حرکت اجتماع میلین یا اعتمادین الى جهتین این مشکلی نداره. پس چون این چنینه فارغ وجود داره، فعین اجتماع حرکت یا جهت باعث می شود برای جوهر که دو تا کن پیدا کند در دو حیز یعنی در دو مکان، و این دو کن در دو مکان باطله. پس اجتماع حرکت یا جهت باطله، اما این محضور تو اجتماع میله نیست. فعینه او ازا تحرک الجوهر داره بیان میکنه که در حرکت اگر دو تا حرکت متضاد باشه محضور هست. فعینه او ازا تحرک الجوهر الى جهتین، اگر جوهر به دو جهت حرکت کند، یکی به جهت راست یکی به جهت چپ مثلا، او جبه لحول حرکت و الى کل جهتین الحصول فی حیزن غیر الاول. این حل حصول مفعول و اوجب است، الحرکه فاعلشه، منطقشون فاصله شده بین فعل و فاعل با کلمه لهو، با اینکه اوجب مذکر، با اینکه حرکت مؤنث اوجب رو مذکر بودیم اشکالی نداره چون فاصله شده. اوجب لهو یعنی برای این جوهر حرکت به هر سمتی از من هما، یعنی از این دو جهت حرکت به هر جهت و سمتی از این دو جهت هستم، ایجاب میکند حصول و واقع شدن در حیزی، حیز یعنی مکان، مکانی که واقع است در همون جهت. مثلا اگر حرکت به سمت راست داره میره، این جهت جهت راست، حرکت باعث میشه که این جوهر در مکانی که در جهت راست واقع میشود، غیر از حیز اول، این غیر از حیزی که سنگ از اونجا حرکت میکنه. این توجه کنید سه تا مکان ایشون تصویر میکنه، یه مکان مکانیست که سنگ قبل از حرکت تو اون مکان هست، بعد از اونجا حرکت میکنه، حرکت که میکنه شما دید به دو طرف میگه، پس دو تا مکان دیگه هم غیر از مکان اول پیدا میکنه که تو مکان اول واقع بود، بعد که رفت به سراغ اون دو مکان، رفت دو مکان با هم واقع شد، اون مکان دوم و سوم با مکان اول فرق دارند، خودشون دو تا هم با هم نمیگیم تضاد دارن، چون تضاد به دو مکان نیست، میگیم که این حرکت نمیتونه در جسم نمیتونه در دو مکان باشه، و حرکت به سمت دو مکان چون جسم رو در دو مکان در آن واحد واقع میکند، ما معتقد میشیم که حرکت به دو سمت ممکن نیست، همونطور که وقوع در دو مکان ممکن نیست، حرکت به سمت اون دو مکان هم با هم ممکن نیست. اصلا روشن حرکت از زمین سنگ بلند شدن بره دسته رو سن بره دسته پیداست که غلطه، حالا درسته ما داریم استدلال میکنیم ولی استدلال هم نکنی بیشی قبول نمی کنه که سنگ از زمین بلند شد یه دفعه در آن واحد به دو طرف رفت. بله فعیزات همش جوهر به دو جهت آجب برای این جوهر هر یعنی لازم می کند حرکت به هر سمتی از این دو سمت واجب می کند حصول و واقع شدن در مکان می روید که در همون جهت واقع شده. مثلا مکان راست در دست راست واقع شده، مکان شب در دست شب واقع شده، وقت لازم میاد که این جسم به مقتضای حرکتی که به سمت راست داره تو مکان راست وارد بشه، به مقتضای حرکتی که به سمت چپ داره تو مکان چپ واقع بشه، و چون حرکت ها با هم داره انجام میشه ورودش در هر دو مکان باید با هم انجام بشه. اصول فی حیز این واقع این فی تلکت جهد که این حیز این حیز این صفت دارد که غیر از حیز اول است. حیز اول اون حیزی است که سنگ از اینجا برخواسته، بعد دو تا حیز دیگه هم هست که اگر این بتونه تو هر دو واقع بشه جمع کرده بینشون، و چون نمیتونه در هر دو مکان واقع بشه جمع بینه تجهد نشده. غیر از حیز اول اون حیزی که این سنگ توش حاصل میشود، غیر از جهت اوله، غیر از حیز اوله، حیز اول کدومه؟ الذی تحرک، اون چیزی که این جوهر از اون چیز حرکت شده و بیرون آمده از روی زمین بلند شده این جوهر یا این سنگ، وقت بعد به سمت دو مکان دیگه میره که مکان دوسه است، لازم میره مکان دوسه رو جمع شده باشه. این صغرا بود. کبرا اینه و اجتماع کنه اینه محال، اگر سنگ دو تا حرکت به دو جهت مختلف داشته باشه باید کنه در دو مکان پیدا کند. این صغرا بعد اضافه میکنیم و اجتماع کنه این محال از ضرورتن، پس حرکت سنگ به دو طرف محال است. این اجتماع کنه این محال ضرورتن یعنی بداهتن، استدلال نمیخواد. فنن بدیه حکم میکند به این که جوهر واحد در حالت واحد ممکن است که در دو حیز باشد با هم. خب پس دو تا حرکت نمیتونن با هم جمع بشن، چون نمیتونن با هم جمع بشن حکم میکنیم این که تضاد داره. ولی این غیر از دو تا میله، دو تا میل میتونن با هم جمع بشن، وقتی تونستن جمع بشن حکم میکنیم این که تضاد ندارند. فهازهی این که یک جسم در دو مکان باشد که امریز محال، علت میشود که اجتماع حرکت محال باشد. این که اجتماع حرکت محاله به خاطر این که مستلزم یه محاله و اون اینه که یه جز در دو مکان باشد توی آن نباید. فاضحی همین که همین علتی که گفتیم، که گفتیم یک شی نمیتواند در یک آن در دو جا باشد، این علت استعاله اجتماع حرکت این است. علت این که دو حرکت نمیتونه جمع بشن اینه، و هی این علت مفقود است در اعتماد این، زیرا اعتمادی که اعتماد الاجهتن مستلزم حصول در مکانی که واقع است در تلکت جهه نیست، مستلزم حصول نیست. اگه مستلزم حصول بود در اون مکان مورد اعتمادش بود لازم میامد، چون دو مکان مورد اعتماده این در آن واحد تو دو مکان باشه. اما اعتماد به دو طرف لازم ندارد حصول در اون دو طرف رو. فیبطل القیاس و تمثیلی یه افتاده، فیبطل القیاس و تمثیلی، بله تمثیل نمیشه کتاب ما و تمثیلی می نوشه. فیبطل قیاس و تمثیلی، قیاسی که تمثیلیست باطله. میخواد بفهمونه مراد مصنف از قیاس، قیاس منطقی نیست، قید تمثیلی باشه شمارده. این قیاسی که مثلا دیگه قیاس تمثیلیست، یعنی حجت تمثیلیست. در اشاره میکنه که مصنف دنگه خودی با تسامح حرف زده، نباید اسم قیاس میذاشت، اسم تمثیل میذاشت، یا حتی اکثر میگفت که حجت تمثیلی، ما قیاس تمثیلی نداریم. فیبطل قیاس تمثیلی که اولا خالی از جامعه است، ثانیا مع ظهور الفارق فارق اندره. خب پس معلوم شد که حرف ابو علی حرف درستی نیست، چه سه تا اشکال برشون. ایشون خواست از تضاد درکات به تضاد اعتمادت برسه، معلوم شد که این راه برش بسته است. سه تا اشکال کردیم، گفتون تمثیل هستون هم تمثیل باطل. حالا قول ابنشو که ابو هاشمه میخونی، میدونید که بالاخره ارکان معتزله بیشتر این دوتا بودن، دیگران هم بودن و این خیلی قوی بودن. پدر پسر هم با هم اختلاف دارن، توی بقیه اختلافات هم اختلاف بین همین دو نفره. البته خب پیروان هم دارن، پیروانش هم قهران اختلاف دارن. و قال ابنه ابو هاشم، اما پسر ابو علی ابو هاشم دو تا مطلب داره. یکی این که اعتمادات لازمه با مشتلبه رو میسنجه، اعتماد لازم با مشتلب رو میسنجه، میگه این دوتا تضاد ندارن با هم جمع میشن. بار بعدی میاد اعتمادهای لازم رو با هم یا اعتمادهای مشتلب رو با هم میسنجه. در این سنجش دوتا قول اعلام میکنه، یک قول اینه که اینا با هم تضاد دارن و جمع نمیشن، یک قول اینه که تضاد ندارن. چاله به اون میرسیم. پس دو تا بیان باریشون داشته باشه. در یک بیان اعتماد لازم رو با اعتماد مشتلب لحاظ کنه، در یک بیان اعتمادای لازم رو با هم، اعتماد مشتلب رو با هم لحاظ کنه. و قال ابن رواشون لا تضاد الاعتمادات لازمه مع المشتلبه، اعتماد لازمه با مشتلبه تضاد نداره و قهرن با هم جمع میشه. مثل این که هر شدن سنگی رو شما رو دست میگیریم، این هم اعتماد حابط داره میخواد بیاد پایین، هم اعتماد ساعد داره. ولی آیا دوتا اعتماد لازم یا دوتا اعتماد مستلب تضاد دارن یا ندارن؟ تردد قول هوشی، قول ابو هاشم در این باب متردد شده، یعنی گاهی گفته تضاد دارن گاهی گفته تضاد ندارن. خودش بیان میکنه فقال اتراتن به تضاد اتراتن بعد به تضاد. اما اول بحث اول این بود که ایشون میگفت اعتماد لازم با اعتماد مشتلب تضاد نداره و با هم جمع میشه. یه نمونه رو میاره که در اون نمونه این دوتا اعتماد با هم جمع شدند و بهترین استدلال استدلالیست که ثابت کنه نتیجهش واقع شده در خارج. وقتی ما میبینیم در خارج دوتا اعتماد با هم جمع شدن، دیگه لازم نیست استدلال بیاریم بر امکان اجتماعشون، ما وقوع اجتماعشون داریم. دیگه لازم نیست دلیل بیاریم بر امکان اجتماع و از امکان اجتماع نتیجه بگیریم که تضادی نیست. الان اجتماع واقع شده، این خیلی راحت میتونه دلالت کنه برای اینکه تضادی نیست. چجوری اجتماع؟ این مثالی که میزنید چیه؟ مثالش اینه، شما میتوانید سنگ رو قصرن پرتاب کنید، میتوانید رو دست ببریدش بالا، میتونید رمیش کنید، رم یعنی پرتاب کردن، میتونید رفتش کنید یعنی بالا ببرید. اگه پرتابش کردید این میل به سمت بالا داره، میل به سمت پایینش روشن نیست، مگر بعد از اینکه اون نیروی پرتاب کننده تمام شود این سنگ رو به پایین بیاد، وقت میل به سمت پایین داره. ولی در وقتی داره میره بالا میل به سمت بالا رو داره، میل به سمت پایین داره یا نداره نمیدونه. پس این مثال به درد ما نمیخوره، مثالی که من میل ساعدشو میابم میل حابتشو نمیابم، این خب اجتماع میلی نمیتونم بگم هست، شاید باشه شاید نباشه، این به درد من نمیخواد.
بعدش بعد اینکه حرکت این متوقف میشه و برمیگرده
شاید تا وقتی میرفته بالا میل حابط نداشته، بعد که میل ساعد که میل قصدی تموم شد، اون میل حابط که میل طبیعی تازه شروع میشه.
نه ما که فعال نیستیم که جاذبه زنگ میتونه
جاذبه کنه دیشون بسید جاذبه نمید.
مگه میشه یک
شیه
میلیو نداشته باشه و بعد میل دار بشه؟
بله. بله.
که
بله.
همین مگه که منظور میل غیر ذاتی هم بحث
میکنه. ما معتقدیم که سنگ وقتی رو زمین میل نداره، وقتی میبرمش بالا تازه میل پیدا میکنه. نلیمسان تفایی معتقدیم که سنگ وقتی میره بالا میل نداره، وقتی
تو
قبلا هم داشتیم
میل
قبلا داشتیم که میل سنگ اگه روی زمین باشه میلی نداره. بعد طرف گفت من دستم رو زیر سنگ میکنم بینه فشار میده پس میل داره. گفت مرکز سقلش رو مرکز زمین بذار ببین میل نداره. تو مرکز حجمش روی زمین گذاشتی و میل داشت، مرکز سقل رو بذاری. اینه قبلا خوندیم بحثش رو. پس سنگی که به سمت بالا میره این میل ساعد رو داره، میل حابط رو نمیدونیم داری یا نه. اگه میل حابط رو داشت میتونستیم بگیم میل ساعد قصری با میل حابط طبیعی جمع شدن، یا به تعبیر اونها میل ساعد مشتلب با میل حابط لازم جمع شده، میتونستیم بگیم. ولی چون ما نمیدونیم میل حابط الان داره یا بعدا ایجاد میشه، نمیتونیم به چنین مثال استناد کنیم. اما اگر مثال عوض کردیم، گفتیم سنگ رو گذاشتیم رو دستمون، دستمون رو بردیم بالا، این سنگ رفع میشه به سمت به بالا، نه رمی میشه به سمت بالا. به سمت بالا رفع میشه، یعنی بالا برده میشه، نه پرتاب میشه. این مثلا میل حابط رو داره، دست من داره سنگ رو حس میکنه، پس میل حابط داره. میل ساعد هم داره، من دارم بالا میبرمش، میل ساعدش مشتلبه، من دارم میابم که این دارم بالا میبرم، خودم دارم با اختیار خودم میبرمش بالا، پس میل ساعد داره متقصیه. میل حابط هم داره که طبیعیه، میل حابط رو من دارم حس میکنم ولی من درش ایجاد نمیکنم، ولی دارم حس میکنم. پس این هم میل حابط دارم میل ساعد. این به درد ما میخوره. دیدید که میل حابط و ساعد در این جسم جمع شد، یکیش مشتلب بود که میل ساعده که با دست من داره ایجاد میشه، یکی هم لازم بود که میل حابطه به طور طبیعی تو سنگ هست. پس الان ابی هاشم میگه در این مثال شما اجتماع میل حابط و ساعد رو، میل به سمت بالا و میل سمت پایین رو دارید. وقتی که اجتماع رو داشته باشید دیگه نمیتونید بگید تضاد داره، چون مشتبه شده. اما الاول و هوا جزمه و انه لا تضاد، لا تضاد لازمه مع المشتركه، جزم دارد. در بحث دوم گفتیم تردد قوله، در اولین گفتیم جزم دارد، جزم دارد که تضاد ندارد لازمه با مشتركه. حالا دلیلش چیست که تضاد ندارد؟ دلیلش اینه که اجتماع واقع شده، نه تنها امکان داره بلکه واقع شده، پس معلومه تضاد نیست. فلی ما علمت، علمت چی بود؟ این بود که حجری که یرفع الی فوق، نه یرما الی فوق، اونی که پرتاب میشه کار نداره، اونی که رفع میشه به فوق، یعنی گشتیم رو دستمون داریم میبرمش بالا. فیه مدافعتون حابطتون یجد و هر رافع، رافع اون دست منه یا خود منه، بگین دست من بهتره. رافع سنگ به سمت بالا دست منه، این در این سنگ مدافع حابطه است، یعنی داره میل به سمت حمود داره. این رو یجد و هر رافع، اون دستی که داره این سنگ رو بالا میبره میابه، دستی که داره سنگ رو بالا میبره میابه. پس معلوم میشه میل حابط یا مدافع حابط در این سنگ هست. و هاذهی، این اعتماد، اعتماد لازم طبیعی است برای حجر. برای حجر یک اعتماد لازمه و طبیعی هم هست، قصری نیست. این مدافع حابطه در حجر به طور ذاتی وجود داره. رفی یعنی در این سنگی که رفته بالا ایزن مدافع ساعدن هست که یجد و هر رافع و له، میل ساعد رو یجد و هر رافع، این رافع میابد این میل ساعد رو. میل حابط رو که گفتیم رافع میابد، رافع یعنی همین انسان، یعنی همین دست من. میل ساعد رو هم رافع میابد. لهو یعنی للحجر، اگه لهو رو برگردیم به حجر معنیش میشه که رافع برای این سنگ میل ساعد رو میابد. این دروغه. دست من که در این سنگ رو بالا میبره میل ساعد رو برای سنگ نمیابه، میل حابط رو میابه چون فشار به دستش داره میاد، اما میل ساعد رو نمیابه. پس نمیتونیم زمین لهو رو به حجر برگردیم. زمین رافع رو به خود رافع بند، زمین لهو رو به خود رافع بند میادیم. یعنی رافع میابد این میل ساعد رو برای خودش، یعنی من دست من داره میابه که این دست داره میره بالا، دست من داره میره بالا، با اراده داره میره بالا. رافع که خود دست منه یا خود منم میابند که این دست داره میره بالا. یجد هر رافع لر رافع. این دقت میکنم چی میخوام بگم؟ زمیر لهو رو به حجر بر نگردیم، همونطور که خود شارح برگردیم به رافع برگردیم. زمیر لهو اگه به حجر برگرده منش اینه که رافع حجر یجد و هر رافع اون الحجر، رافع حجر این رو میابد، یعنی از سنگ میابد برای حجر میابد. این لهو رو اگر متعلق کنید به رافع عیبی نداره، زمیر برگردونی به حجر، رافع حجر این میله میابد. از کجا میابد توضیح نمیده. اما اگر زمیر اگر لهو رو متعلق کنید به یجدها و زمیر برگردونی به حجر غلط میشه. رافع یجد و این مدافع رو برای حجر، این مدافع ساعده رو برای حجر میابه، در حالی که رافع برای حجر نمیابه. مدافع رافع برای خودش میابه، یعنی خود منی که رافع هستم دارم میابم که دستم و خودم دارم میبرم بالا. پس میل ساعد مال رافعه که در سنگ تحمیلن وارد شده، قصرن وارد شده.
به هر خواسته این واسطه میفهمه که به هر اون سنگ هم
سایدم به رافع بریشه.
یعنی
وقتی که وقتی من دستم میل رفع داره، میل به سمت بالا داره، که خودم دارم میابم این میل رو تو سنگ وارد میکنم، میفهمم که سنگ هم این میل رافع رو داره، منتها تحمیلا و قصرا.
از اول برگردیم به سنگ، منظور همون تحمیلی میشه با واسطه.
بله اگه برگردیم به سنگ و منظورتون تحمیلی باشه بازم اشکال نداره. در اصل شارع برگردیم به رافع، خوب کاریم کرده. به سنگ هم برگرده در صورتی که زمین، در صورتی که رافع رو متعلق به، در صورتی که لهو رو متعلق به رافع بگیرید خوبه، در صورتی که لهو رو متعلق به یجدها بگیرید خوب نیست، مگر این که بگید به تبع این رفع دست و مدافعه ساعده دست یه مدافعه ساعده هم تو سنگ ایجاد میشه. یعنی باز رافع اون مدافع رو نمیفهمه، رافع مدافع خودش رو میفهمه، مدافع سنگ رو نمیفهمه، مدافع سنگ به سمت بالا رو نمیفهمه، مدافع سنگ به سمت پایینی میفهمه چون سنگ سنگی شده، مدافع سمت بالا نمیشه. اینجا
کلن ویژنان هم از اینجا تو بحث حضوری و حصولی هست، هر دو رو اگه فهم وجده فهم نازه به اینو حضوری بود داره توسی میگیم که قطعا باید برگرده به خود رافه، اما اونجا یجده هم از اینو حصولی این حضوری
نه، اینجا یجده حضوریه، یجده همی وجدان میکنه، حضوریه حصولی نیست. و حاضری اعتماد مشتلم نرحجه، این اعتماد، این مدافع ساعده اعتماد مستلب است برای حجر، پس هم اعتماد لازم طبیعی رو به سمت پایین داشت، هم اعتماد مستلب رو به سمت بالا داشت. فقط اشته معفی یعنی در حجر اللازم یعنی میل لازم یا اعتماد لازم با اعتماد مستلب، فلا تضاد بینه هما باید باشه، بینه ها نوشته، فلا تضاد بینه هما، بین لازم و مستلب تضادی نیست. ادعای ابی هاشم همین بود که بین تضاد مستلب تضاد، بین لازم و مستلب تضادی نیست. و اما ثانی، ثانی تردد ایشون بود، ایشون تردد داشت در این که دوتا لازم یا دوتا مستلب با هم جمع میشن تا تضاد نداشته باشن یا با هم جمع نمیشن تا تضاد داشته باشن، تردد داشت. اینو باید بیان کنیم الان که چرا تردد دارد، یعنی دوتا قول پیش داره، تردد یعنی دوتا قول داره، در یه جا میگه جمع شدن پس تضاد ندارن، در یه جا میگه جمع نشدن پس تضاد دارن. مثال میزنه به دوتا اعتماد مشترک، به دو تا اعتماد لازم مثال نمیزنه، دو تا اعتماد مشترک. تنابی رو زید به دست گرفته به سمت راست میکشه، همون تناب رو عمرم به دست گرفته به سمت چپ میکشه. دو تا تناب، یه تناب رو دو نفر از دو طرف میکشه، یکی به سمت راست یکی به سمت چپ. این تناب مدافعه دارد به سمت چپ، به طوری که اگر زید به سمت راست نمی کشیدش به خاطر مدافعه به سمت چپ، این تناب به سمت چپ می رفت. همچنین مدافعه دارد به سمت راست، به طوری که اگر امر رو به سمت چپ نمی کشید این تناب به سمت راست می رفت. هر کدوم از این دو نفر، این زید و امر، احساس می کند که داره کشیده میشه به طرف مخالف خودش، زیدی که دست راست میکشه احساس میکنه که تناب داره به سمت چپ کشیده میشه، امری که تناب به سمت چپ میکشه احساس میکنه که تناب داره به سمت راست کشیده میشه، هر دو دارن مدافعه رو اسم میکنه و این مدافعه، هر دو مدافعه رو تو تناب جمع شد، چون هر دو مدافعه داره حس میشه. زید مدافع به سمت چپ رو حس میکنه به طوری که میگه اگه من بل کنم این تناب رو، این تناب به سمت چپ میره. امرم مدافع به سمت راست داره حس میکنه به طوری که میگه اگر من این رو تناب رها کنم این تناب به سمت راست میره. هر کدوم از این زید و امر دارن مدافعه به سمت مخالف که چش خودشون حس میکنه، پس دو تا مدافع مخالف اینجا وجود داره، در یک تناب دو تا مدافع مختلف آمده، پس معلوم میشه که مدافع های مستلب با هم جمع شد. این یک قولشه که در این قول دو تا مدافع درست میکنه. در قول بعدیش میگه که این تناب ساکنه، دو تا مدافع مساویت، دو تا نیروی که وارده بر این تناب ها مساویت، تناب ساکنه، نه مدافع به سمت راست داره نه مدافع در سمت چپ. یعنی این مدافعی به سمت راست تا آمد تکبر پیدا کنه مدافع به سمت چپ نابودش کرد، تا آمد مدافع به سمت چپ تکبر پیدا کنه مدافع به سمت راست نابودش کرد، پس هیچ کدوم از دو مدافع وجود ندارن، لذا تناب ساکن. در یه جا میگه هر دو مدافع وجود دارن و لذا تناب ساکن شده. شاهدش بر وجودم اینه که زید حس میکنه که تناب داره به سمت چپ کشیده میشه، امرن حس میکنه که تناب داره به سمت راست کشیده میشه، هر دو دارن به مدافع مخالف جهت خودشون حس میکنن. این دلیلش. اما در یه جا میگه که تناب ساکنه، وقتی ساکنه هیچ مدافعی نداره، اگه مدافع داشت که به سمت اون مدافع میرفت. تناب ساکنه معلوم میشه مدافعی که زید ایجاد کرده به وسیله مدافع امر ابطال شده، مدافعی که امر ایجاد کرده به وسیله مدافعی که زید ایجاد کرده ابطال شده، هر دو مدافع ابطال شدن، پس مدافعی وجود نداره تا بگید که جمع شدن پس تضاد ندارن. نه، چون تضاد دارن هیچ کنونشون نتونستن بیان، چون تضاد دارن هیچ کنونشون نتونستن بیان. توجه میکنید در یه مثالیشون دو جور قول میگه و لذا تردد برش حاصل میشه. در اونجا که لازمه با مشتره میخواست جمع بشه، جزمش که جمع میشن پس تضاد ندارن. در اینجا که دو تا مستلقه میخواد با هم جمع بشه جزم نداره. یه بار اونطوری نظر میکنه میگه جمع شدن پس تضاد ندارن، یه بار اونطوری نظر میکنه میگه هر دوشون باطل شدن پس تضاد دارن، هر دو هم دیگر باطل شدن نتونستن با هم جمع بشن، معلوم شد تضاد دارن. و اما ثانی یعنی تردد ابو هاشم در این که آیا اعتمادات لازمه بعضی با بعضی تضاد دارند و نتیجتا جمع نمی شوند، یا تضاد ندارند و جمع می شوند. تضاد مشتربه، یعنی مشتربه و مشتربه، تضاد دارد و جمع نمی شود، یا تضاد ندارد و جمع می شود. تردد داره در اعتمادات لازمه با هم جمع می شن یا نه، همچنین تردد داره در اعتمادات مشتربه که با هم جمع می شن یا نه. این ترددش فلل حبل متجاذب است، یعنی ریسمانی که از دو طرف جذب میشه، متجاذب از باب تفاعل یعنی طرفینی، از دو طرف داره جذب میشه، زد دو طرف راست میکشه هم به طرف چپ. علی سبیل تقاوم، یعنی به طوری که دو تا کشش با هم مقاومت میکنند، یعنی برابری میکنند. حتی سکنه، اینقدر برابرن با هم که این طرف ساکن شده، نه به سمت راست میره نه به سمت چپ میره، کم آمده چنانچه این مثال قبلا گذشت. فتارتن قال ابو هاشم فیه، در مورد این تناب نه، فقال ابو هاشم فیه در این تناب مدافعه ایست لل جاذبین، یعنی دو تا مدافعه وجود داره، مدافعه است لل جاذبین، یعنی این جاذب که زیده مدافعه تولید کرده، اون جاذب دیگرم که امره مدافعه تولید کرده، این دو تا جاذب مدافعه تولید کردن و این مدافعه تو تناب هست، این دو تا مدافعه تو تناب هست، پس با هم جمع شدن دیگه، وقتی جمع شدن تضاد ندارن. یجدهو، ضمیر یجدهو برمیگرده به مدافعه و مذکر آورده به خاطر میل، یعنی به اعتبار میل. زمین فاعل یجدهو هم جاذب است، فاعل هست شده مفعول ذکر شده، شارع هم فاعل میره هم مفعول، میگه یجد الجاذبه مدافعت الحبل له، جاذبی مثلا زید میابد مدافع حبل له، یعنی بر زید را، جاذب دیگه امره اونم میابد مدافع حبل من زید را، من امر رو هر کدوم بله
زمیر مذکر چرا برگرم
کجا
یجدهو
اصلا به اعتبار میل زمیر رو به مدافع برگردون رو به اعتبار میل چون میل مذکر زمیر مذکر بود. پس این یجد الجاذب و مدافعت الحبل له، لهو متعلق به مدافع است، هر کدوم از دو جاذب میابد که هر داره با اون مدافع میکنه، یعنی مقابله میکنه، پس هر دوشون مدافع رو دارن میابن، پس دوتا مدافع مخالف هر دن در این مدافع رو میابن، پس معلوم شد دوتا مدافع مخالف در تنها وجود گرفته و جمع شده، پس این دوتا مدافع با هم تضاد نداره. به ضروری این بلبشتن دیگه هر دوشون دارن میابن. فا این کل واحد من هما یعنی من الجاذبه این یجد و من نفسهی از جانب خودش میابد میل الحبله الى خلاف جهتی، میابد که ریسمان به سمت مخالف درش شده میشه، زیدی که دست راست نشسته میابد که این ریسمان به سمت چپ درکشته میشه، امری که سمت چپ نشسته میابد که این ریسمان به سمت راست درکشته میشه، هر کدامشون دارن میابد که ریسمان به سمت مخالفشون داری کشیده میشه، به حیثی که اگر جذب این زید نبود، جذب این جاذب نبود اون ریسمان رو به سمت خودش، اگر زید به سمت راست نمی کشید مدافعه به سمت چپ وجود داشت و لذا ریسمان رو به سمت چپ می برد. همچنین بالعکس اگر امر این ریسمان رو به سمت چپ نمی کشید، مدافع به سمت راست وجود داشت و ریسمان رو به سمت راست می برد. اما این کشش خونسا کننده نمی ذاره این تناب به سمت راست یا به سمت چپ بره، بلا مدافع به سمت راست وجود داره، مدافع به سمت چپ هم وجود داره. فعنه کل واحد من همه یعنی من جزوه یجد من نفسهی از جانب خودش، یعنی با وجدان می کند من نفسهی میل ریسمان رو به خلاف جهت خودش، به طوری که اگر نبود جذب این هر یک، این جذب او بنگده به کل واحد، لولا جذب این هر یک ایاه یعنی ریسمان رو الی جهت خودش، این زمین جذب او و جهتی یه هر دو بنگده به کل واحد، ایاه هم بنگده به ریسمان. اگر این جذب نبود لتحرکل حبلو بزال کلمهی که اون نفر مقابل ایجاد کرده، لتحرش الحبل به خاطر اون میلی که طرف مقابل ایجاد کرده، تحرش الی خلاف تلکل جهتی که این کل واحد داره تنابش رو به سمتش میکشه. مثلا الان زد داره تناب به سمت راست میکشه، میدونه که اگر کشش خودش نبود تناب به سمت خلاف جهت خودش که چپس خواهد رفت. میگه من کشش من نمیذاره اون مدافعی که امر ایجاد کرده تأثیر کنه، و کشش امرم نمیذاره مدافعی که من ایجاد کردم تأثیر کنه، ولی هر دو قبول دارن که مدافع ایجاد شده، مدافع رو دارن میابن، یعنی کشش مخالف رو دارن میابن. پس مدافع هست، دو تا مدافع هم هست، وقتی دو تا مدافع با هم جمع شده من میشه تضاد ندارن. این زمیر رو اینا توجه شدن دیگه روشن مطلب. و الهی اشاره به قوله، به این مطلبی که من گفتم مصنف اشاره کرده، به قولش گفته از لولا جذبه له لتحرک ضرورتا، اگر جذب کل واحدن له یعنی للحب ریسمان نبود، لتحرک این ریسمان به سمت مخالف ضرورتا و بداهتا. پس معلوم میشه که این ریسمان دو تا مدافع توش هست، به طوری که اگر یکی از این دو نبود ریسمان به سمت اون دیگری میرفت. فقط اشتم از فلحب دو تا اعتماد مشتنه با، از اینجا نتیجه میگیریم که این دو اعتماد با هم تضاد ندارند. تارتن ابو هاشم این چنین قائل شده که تضاد بین دو مدافع مشتنه وجود نداره، به خاطر اینکه اجتماعشون رو ما در این مثال دیدیم. گاهی هم اینطور میگه تارتن قال ابو هاشم لا مدافع تفی، در تناب اصلا مدافعه نیست، نه مدافع به سمت راست نه مدافع به سمت چپ، اصلا این دوتا هیچ کدومش رو وجود ندارن، تا چه برسیم این که میگیم جمع هم شدند، اصلا جمع نشدند با هم، ولی زیاد تضاد دارن، اصلا به خاطر تضاد دیگه نتونستن با هم جمع بشن، اون یکی اون دیگری رو باطل کرده، اون دیگری اون یکی رو باطل کرده به خاطر تضادشون. و این نمو قبط شد ساکنه، این تناب مثل ساکنیست که امتناع از حرکت دارد، علت امتناعش هم همینه که دوتا میل ها هم دیگر دارن باطل میکنن، اگر تضاد نداشتن خب کنار هم جمع میشدن، لازم نبود یکی دیگری باطل کنن. فا این نکل واحد من الجاذبه من میکند به سبب جذبی که خودش ایجاد کرده، من میکند که احداث شد، احداث کند، احداث کند آخر یعنی جاذب دیگر، فیه در این ریسمان مدافع به سمت خودش را، زید نمیذاره امر مدافع به سمت خودش را ایجاد کنی، مدافع به سمت خودش یعنی سمتی چند، امر هم نمیذاره زید مدافع به سمت خودش را یعنی به سمت خود زید را ایجاد کنی یعنی به سمت راست، اصلا مدافع ایجاد نمیشه، تا میاد ایجاد بشه باطل میشه. فلا اجتماع اونش به این اعتمادی، بین دو اعتمادی اجتماعی نیست، وقتی اجتماع نشد تضاد حاصل است. پس توجه کردید ابو هاشم گفت مطلقا تضاد هست، تفسیر نداد بین این که دوتا اعتماد لازم باشن مستلب باشن، یکی لازم باشه یکی مستلب، اصلا به طور مطلق گفت تضاد داره، دلیلش هم دلیل تمثیلی بود که گفتیم باطل. ابو هاشم تفصیل داد گفت اونجا که یک اعتماد مستلب باشد یکی لازم، یقیناً قابل اجتماع پس تضاد ندارند. اونجا چه هر دو لازم باشن یا هر دو مشترک باشن دو زوج حرف زد. یه بار گفت هر دو مدافع مخالف وجود دارن پس تضاد ندارن، یه بار گفت نه هیچ کدومشون وجود ندارن، هر دو هم یه رو باطل کردن پس جمع نشدن و بنابراین تضاد دارن.
مثال تنابی که زد برای میل مشتلب بود دیگه.
بله مثالش برای این بود که هر دو میل مشتلب باشه.
مثالی
که برای لازم پیدا نکرده مثال شاید هم پیدا نشه اصلا که دو تا میل مخالف هر دو هم لازم و طبیعی بزاهرن پیدا نمیشه، نزاهرن باطن هم پیدا نمیشه. مثالی که زد برای مشتلب مثال زد، خب مشتلب پیدا میشه اما برای طبیعی پیدا نمیشه دو تا میل مخالف توی یه جا جمع بشه.
یعنی موجود مصنوعی هم نمیتونه بیدیم توی چیزایی که بشر خودش میتونه بسازه، نمیتونه یک شکل بسازه که دو تا میل لازمه به حقیقت متقابل داشته باشه.
چرا؟ مصنوعی میشه شاید هم طبیعی هم بشه که قبلش هم اصرار داشتیم که دو تا حرکت جمع نمیشه دو تا میل جمع میشه. مثلا فرض کنید که یه شیعی ساخته بشه که هم بتونه سبک باشه هم بتونه سنگین باشه، شاید این حالت ساخته بشه که در یه حالت خاصی بره بالا در یه حالت خاصی بیاد پایین، که یه شیعه اما گاهی سنگینیش خلقه میکنه گاهی سبکیش، میل به هر دو هم داره. اینجا البته گفتیم مانعی نداره این دوتا میل با هم جمع بشن، ولی حالا آیا داریم چیزی که دوتا میل توسی عمل یا نیستن حرف دیگر نیست. ولی ما در قبل با همم بحث میکردیم سر همین بحث میکردیم که دوتا میل طبیعی، البته اون نمیگفت دوتا میل طبیعی، اون مطلق میگفت، مطلق میگفت ما دوتا میل طبیعی رو میتونیم جمع کنیم و گفتیم فعالیت نمیتونن داشته باشند. اما دوتا میل طبیعی به این صورت که هر کدام اگه شرطش فراهم شد بتونه تأثیر کنه و الا همین جوری بالقوه وجود داشته باشه تأثیر نکنه گفتیم اشکالی نداره. اما داریم یا نداریم بحث دیگه است، به نظر میرسه که نداشته باشه ولی اجتماع مانع نداره، از عقلی اشکال نداره. ولی این که چنین جسمی داریم که دوتا مدافع و دوتا میل مخالف توش جمع باشه اونو باید بگردیم پیدا کنیم، ولا بودن این دوتا با هم بدون این که منتهی به حرکت بشه اشکالی نداره. خب دو صفحه قبل برمیگردیم منهای اول رو گفتیم، گفتیم در ششمین مبحث از مباحث اعتماد اختلاف معتزله در اعتمادات رو میگیم فمنها، در صفحه 215 در یه صفحه آخر مونده گفتیم فمنها یعنی بعضی اختلافاتشون این است که خوندیم و تمام شد، ولی اختلاف دومشون رو میخوام بگیم. و منها یعنی من اختلافاتهم، من اختلافاتهم اینه که آیا اعتماد باقی میماند یا نه. اعتماد مشتلب باقی نمیمونه، شما سنگو پرتاب جدید بالا میره تا یه مسافتی و تموم میشه سنگ پایین، اون اعتماد مشتلبی که بر اثر پرتاب سنگ حاصل شده بالاخره تموم شد باقی نمیمونه. اما آیا اعتماد لازم باقی نمیمونه یا نه؟ جسمی سنگینه، خب آیا این سنگینی بهش باقی میمونه یا تموم میشه از بین میره؟ همچنین جسمی سباکه، این تموم میشه نه؟ اینجا هم دو قولی، ابو علی میگه باقی نمیمونه، مطلق هم میگه چه اعتماده مستلم چه اعتماد لازم. البته اعتماد مستلم شده گفتیم باقی نمیمونه، ایشون در اعتماد لازم رو میگه باقی نمیمونه، نتیجه میگیره پس مطلقا اعتماد باقی نمیمونه. دلیل هم میاره ابو هاشم میگه اگر اعتماد مستلب باشه باقی نمیمونه، اگر لازم باشه باقی نمیمونه. پس در مستلب هر دوشون اتفاق دارن که باقی نمیمونه. در لازم اختلاف داره. در لازم ابو علی میگه باقی نمیمونه یا ابو هاشم میگه باقی میمونه، چون جسمی که سنگینه خب این میل هابت داره، نمیتونیم بگیم این جسم سنگین از سنگینی در میاد سبک میشه، پس نمیتونیم بگیم میل هابتش ثابت میشه. اون جسمی که سبکه میل ثابت داره، از سبکی در نمیاد که سنگین بشه تا بگیم میل ثابتش باطل شد. پس میل لازم چه میل هابت باشه چه میل ثابت باشه باقی میمونه، چون سنگینی و سبکی جسم باقی میمونه. اینا ابو هاشم میگه. ولی ابو علی میگه که در لازم هم میل باقی نمیمونه، همونطور که در مستلب باقی نمیمونه. این قول این دوتاست. بعد استدلال باید بکنیم، وارد بحث بشم طول میکشه، خیلی وقت نداریم، بهتره که بزنیم شاید جلسه بعد.